خارج اصول فقه جلسه 57 سه شنبه 3/11/1402.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارک توعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال رسیده، منتها من از بحثای گذشته یک خلاصه گیری داشته باشم که در برگه هم منعکسه، بعد سوالات رو جواب میدیم و بعد بحث جدید رو انشاءالله شروع میکنیم. ببینید، حاصل تحقیق کلاس این شد که مشتق برای خصوص متلبسه و استعمالش در اعم از متلبس و منقضی انه المبدأ دلیل میخواد. دیگه حالا با اون نگاهی هم که ما داشتیم که این مسئله میتونه مسئله پرثمری باشه، فقیه باید در استنباط توجه کنه. این یه نکته. نکته دیگه که باید توجه داشته باشید این بود که ما دنبال اثبات وزن نیستیم. حالا مثلا بریم ببینیم عرب 3000 سال پیش 2000 سال پیش وزن کرد مشتق رو برای فلان یا فلان. ما دنبال استعمالات شارع هستیم، البته به قدری که اندشک بیتونیم رفع شک کنیم. چون مشکل استعمال میدونید اینه که موقع شک باهاش رفع شک نمی کنن، برخلاف این که اگر وضع ثابت بشه اصالت الحقیقه، این که میگن استعمال اعم از حقیقت و مجازه، ثمرش اینه که در وقت شک شما نمیتونید رفع شک کنید. مثلا مسجد آیا در خصوص مکانی است که الان عبادت میکنن یا ساختمونی داره به هم نخورده، یا اگر پارک هم شده به اعتبار گذشته تا آخر مثالی که داشتیم. ببینید، ما مهم برامون محیط شرعه، روایات، آیات، اینا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم در خصوص متلبس و مخصوصا تأکید میکنم این کلمه رو، شک رو هم میتونیم برطرف کنیم. نکته دیگه ای که مثلا بگیم از نکات کلاس بود، دلیل خصوص متلبس، یکی تبادر قرار دادیم یادتون باشه، یکی هم یه دلیل میگفتیم که به نظر ما رسیده عرض میکنیم جایی شاید نبینید، خود اقتضای وضع. بالاخره وضع یه حساب کتابی داره برای منقضی عنه المبدأ، واضح دلیلی نداره وضع کنه. و آخرین نکته ای که خلاصه چندین جلسه ما هست این اختلاف مشتقات در مبادی یادتون میاد، من دارم نکاتی میگم که گلوگاهه، اختلاف مشتقات در مبادی ما هم اضافه میکردیم، در انقضا، در تلبس. بله، بعضی چیزا مثلا تلبسش به شأنیته، اما بعضی چیزا تلبسش به فعلیته، بعضی چیزا انقضاءش به کارو کنار گذاشتنه، بعضی وقتا انقضاءش به اعراض. اینایی که قبلا داشتیم. و اصلا یه چیز میخواد بهتون بگم، نمیدونم دیگران گفتن نگفتن، اصلا ممکنه با توجه به این نکته نزاع اعمی ها و اخصی ها یا به مرز صفر برسه، بگید آقا، یا خیلی کم بشه. مثلا اعمی میره چیکار میکنه؟ اعمی میره تو قفسازی، کلیدسازی، مفتاح رو دست میگیره، کلید، میگه این کلید، ولو الان هیچ قفلی تا حالا باز نکرده یا نخواد باز کنه، گذاشتیم کنار. آدم گاهی قفل رو میذاره کنار، کلید رو میذاره کنار، میگه نگاه کن کلیده، با اینکه منقضی شده. اون یکی میره سراغ آدم خواب و آدم سر سفره و آدم نمیدونم پشت میز که داره غذا میخوره، میگه نگاه کن، همین که بره کنار دیگه نمیگن آکل حقیقتن، میگن کان آکلا. درست؟ باید به این دوتا پسر بگن آقایون، تو رفتی سراغ یه مبدعی که انقضاءش یا فعلیتش به شعنیته، رفتی اون یکی رفته سراغ یه مبدعی که به فعلیته. خیلی حرف تمیزیه اون حرف، البته شروعش از آقای آخون بود، منتها دیگه بستش و ایناش از ما بود که یادتون باشه چندین جلسه معطل شدیم. اصلا اونجوری باشه مثلا ممکنه اعمی ها، مثلا اعمی ها در آکل و شارب و نائم میگن برای اعم وز شده، برای اعم وز شده. از اون بر اخصی ها در نائم، در مفتاح و تاجر و نمیدونم مظلوم و مقتل و مشهد و رضا داشتیم دیگه، میگفتیم اینا انقضا، اصلا انقضا نداره اینا، یعنی مکان شهادت امام رضا. خب 100,000 سال دیگه هم باشه، مشهد مکان شهادت امام رضاست، کربلا مقتل الحسینه، 1,000 سال دیگه هم باشه، 100,000 سال دیگه هم باشه، مقتل الحسینه، انقضا نداره. لذا خیلی آقایون نزا نباید دقیق معنوی باشه، حداقل نزا تقلیل پیدا میکنه. حالا این مقدارش دیگه میتونیم بگیم. خلاصه اگر برگر رو دارید، این ببینم چند تا دایره هست، چند تا دایره میبینید شما؟ 4 تا دایره، درسته؟ این 4 تا دایره ها نکات کلیدی، نمیدونم چقدر شد، 20 جلسه شد دیگه، بحث مشتق طولانی شد دیگه، این نکات کلیدیشه. انشاءالله فضلا جسارت نماشه، یاد میگیریم. همیشه وقتی بحثی رو میخوام بریم بیرون، خلاصه شو در چند شماره بیاریم، نگیم خب هست دیگه برن نگاه کنن. من خودم از این خلاصه ها، چون مثلا میره 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 5 سال دیگه، خود ما هم یادمون میره چی گفتیم، خود ما هم یادمون میره چی گفتیم. وقتی که خلاصه باشه، آدم دیگه خلاصه رو نگاه میکنه. الان کتاب ها و پژوهش های خوب، یکی از امتیازاتش همین داشتن چکیده و داشتن خلاصه و این هاست. خب پس این 4 تا شماره رو داشته باشید. من دوست دارم اون سومی رو دایره سوم با شما خط ببرم. نگاه کنید، ان الفقیه بما هو مستنبط للاحکام من النصوص الشرعیه، یعنی فقیه بما هو مستنبط، حالا ممکنه فقیه شؤون دیگه هم داشته باشه، اما بحث ما الان بحث استنباطه. فقیه به ما هو مستنبط احکام بی نیاز است از اثبات وضع. ما چه کار داریم آقا؟ گفتم 4000 سال پیش، 3000 سال، من زبان عرب نمیدونم کی اومده زبان عرب، چه کار داریم برای اعم وضع شده، برای اخص وضع شده؟ بلکه یکفیه اثبات و استعمال المشتق در خصوص متلبس در محاورات شارع و استعمالات شارع. خب حالا فضلا، اگر اینو تا اینجا من میگفتم، میدونید فوری تو امتحان شورا به شما گیر میداد، میگفت از کی تا حالا استعمال شارع بگید به درد میخوره، یعنی استعمال میشه بهش اعتماد کنی، چون استعمال اعم از حقیقت و مجازه. ما باید دنبال وضع باشیم تا حقیقت بشه، تا وقت شک اونو برطرف کنیم. لذا ببینید پشتش من آورد، اصلا من برای همین خوندم عبارتو علی وجه، یعنی اینقدر استعمالات زیاده، محاورات شار کثیره که میشه اعتماد کنی برش در مواضع شک. یعنی اگر یه جا ندونستیم شار اینو در منقضی استعمال کرده یا نکرده، بله، اگر شک کردیم میایم با استعمالات زیاد، وقتی زیاد شد انسان میتونه اعتماد کنه. ما معتقدیم، میدونید استعمال علامت حقیقت، صرف استعمال علامت حقیقت نیست، ولی اگر محاوره صورت گرفت زیاد شد انسان اینو اطمینان میکنه. شما اگر 95% استعمالات شارع رو در خصوص متلبس ببینید، اون 5% رو چیکار میکنید؟ ملحق میکنید به اون 95، اصلا اطمینان میکنید. لذا این قیده باید باشه تا یه وقت تو امتحان شورا شما گیر نکنید. خب بقیهش هم که روشنه. اما اگر برگه رو داشته باشید، نوشتیم 5-9، درسته؟ 5-9 این اطور 5-8 دیگه، وای معلومه دیگه. 5-8 رو باید در 20 صفحه برگردید عقب، اونجایی که وارد اقوال شدیم، ادله اقوال، حالا دو قول که بیشتر نبود، دو تا قول مهم، وارد قولین شدیم، ادله قولین، نقد ادله، تقویت دلیل اخص و تضعیف دلیل اعم. اینا همه تو 5-8 بود. پنجمون چون مقدمه پنجمیم که تو مشتق همه میزنیم 5، هشتمون هم که معلومه. حالا 5-9 چیه آقایون؟ 5-9 چیه؟ ببینید اینجا آقای آخوند دو کار میتونست بکنه. یه کار دیگه با این بحث کاملا فاصله بگیره، با بحث مشتق به قول خودش از مقدمات و اصول فاصله بگیره، چون آقای آخوند تا اینجا هر چه گفته مقدمات و اصول بوده، 13 مطلبم داره، نگاه کنید. میتونست از مقدمات و اصول و بحث مشتق فاصله بگیره، بره سراغ اولین بحث اصول. در ساختار آقای آخون اولین بحث اصول اوامره، الاوامر، بعدش هم و نواهی، همینطور میره جلو. ساختاری که آقای آخون داره با اوامر اصول شروع میشه. اینایی که تا حالا خوندیم، اتفاقا کفایه رو من نگاه میکنم، بله تا نزدیک 90 صفحه اومده جلو، همه مقدمه بوده، همه مقدمه بوده، ولی آقای آخوند میدونید این کارو نکرده، یعنی من و شما رو نبرده تو اصول. تو همین بحث مشتق 6 مطلب دیگه مطرح کرده تحت عنوان اموری که این عنوان ما زدیم، اموری که آقای آخوند متصدی تنبیهش شده. من فضلا دو تا راه داشتم، بلکه سه تا بلکه چهار تا، حالا عرض میکنم چرا هی میبرم بالا. یکی این که اصلا ما این شش تا امر رو فاکتور بگیریم، بله، و بگیم فلان چیز دیدی ندیدی و بریم سراغ اوامر. اتفاقا بعضی از اصولیین شهیر مشهور همین کارو کردن، گفتن آقا این شش تا ثمره فقهی ملموسی نداره. تازه من با احتیاط میگم ملموس، توجه میکنید، ممکنه بگم ثمره فقهی نداره و فقیه رو به کار نمیاد این شش تا مطلبی که آقای آخوند داره، ولذا بعضیا اصلا بحث نکردن ابدا. بعضیا اومدن تو اینا از این شش تا دو تاشو گفتن، سه تاشو گفتن، بقیهشو فاکتور گرفتن. البته اون دو سه تایی که گفتن حسابی بحث کردن، مفصل بحث کردن. بعضی هم اختصار مختصر، ما خودمون آقایون ساله، یعنی دور قبل، دور اول، من امر اول رو خیلی معطلش شدم، خیلی نسبی ها، ولی بقیه امور دیگه اشاره نکردیم. اما اونی که الان به ذهنم میرسه، اینا دیگه روزخانی بحث، مقدمه بحثه، اونی که الان به نظرم میرسه اینه که ما این شیشتا امر رو با شدت اختصار، یعنی حتی از کفایه هم مختصرتر اشاره کنیم. حالا عرض میکنم چرا، و از مسئله بگذریم. یعنی فکر میکنم در جمع بین سلوکات و به اصطلاح رفتارها، این رفتار است. اولا آشنایش فل جمله خوبه، حالا عرض میکنم، ولی معطل شدنم وجهی نداره. بله اگر دو جا، سه جا، ده جا در استنباط اثر داشت، خب شما بحث مشتق رو دیدید، ما واقعا به گمان خودمون زندش کردیم و عرض کردیم اینجور نیست که بعضا فکر میکنن ثمرش تقوت ذیل شجره مثمره ظاهر میشه یا باب نذر. نه، این حرفا چیه میزنید؟ برید وارد چید ببینید چقدر اثر داره، که هی هم مثال میزنیم، یکی جمع کنه بیانات ما رو متوجه میشه. اما این شیشتا امر که ای عجب آقای آخون مخصوصا امر اول مفصل وارد شده. ما اگر خدمت آقای آخون برسیم تو برزخ و بهمون اجازه بدن، فرصت بشه، یه دفعه اونجا آدم بره اینا دیگه یادش میره، قاطعا هم همینه دیگه اون خبر اونجا. ولی اگر بریم اول دستشو میبوسیم به عنوان استاد و میگیم آقای آخون شما که کفایت الاصول بنا بود بنویسید، شعارتون کفایت الاصول نه بسط الاصول، خب این بحثا رو شما کردید، حالا ببینید آقایون یه بار که به نظرم درصد خواندید، درسته؟ نمیدونم، حالا شاید اینجا آخر سال شده دیگه حذفش کردن، ولی بالاخره ببینید، حالا به این چیز ما، مقدار ما اکتفا نکنید، ولی به هر صورت ما آقایون بنا داریم این شش تا امر را مختصرا، مخصوصا این که هی میگفتم حالا عرض میکنم چرا، ببینید یه اشتباهاتی شده. دلیلش هم اینه که این مسئله از منطق اومده تو اصول. منطق وقتی ببینید از یه دانشی میاد تو دانش دیگه، کسانی که میخوان بحث کنن باید برن کلمات خود طرف رو ببینن. الان فرض که من بخوام این بحث رو بکنم، همین حالا بحث اول رو میرسیم، از کفایه بحث کنم. خب کفایه کتاب منطق نیست، کتاب منطق مطالعه، شرح المطالعه، اونا رو باید دید. یه اشتباهاتی شده که اون اشتباهات رو حل کنیم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم که منو وادار کرد، مختصرم شده، یه بحثای راجع به صفات باری مطرح میشه. درسته ما دعوت نشدیم به اینکه زیاد در مورد ذات خدا فکر کنیم، درسته؟ ائمه فرمودن تو آثار خدا فکر کنید، اما به عنوان یه عالم، یه متفکر، باید بتونیم مثلا بعضی از معتقداتمون رو توضیح بدیم. مثلا اگر گفتیم که خداوند صفاتش عین ذاتشه، خب با بحث مشتق چجور جمع میشه؟ یعنی علم، عالم در خدا چجور تصور میشه؟ اینا تو این بحثای این چند روز داریم. تکرار میکنم، من داشتم فکر میکردم تو این دوره چه کار کنم، وقتی همه این شش تا امر رو دیدم، دیدم ارزش که چه عرض کنم، خیلی ارزش داره، منتها مختصر. حالا بریم تو کلمات، هی نقض و ابرام ندیگه، اونا طولانی میشه. اگر کسی مایله، خوشبختانه ادبیات هم داره، ادبیات داره. الان اولین بحثمون آقایون بساطت مفهوم مشتق یا ترکب مفهوم مشتق. این خودش یه پایان نام است. گفت به جدم قسم، به جد سادات قسم، قشنگ یه پایان نامه خوبی میشه. مقاله که چه عرض کنم، یه مقاله چاق، یه تحقیق میشه. معنای مشتق، بساطت معنای مشتق یا ترکبش. ولی من اگه از من بپرسید دیگر نمیخواد وقتتون رو بذار روی این مسئله، چون ثمره این یکی حال بعدیاش باز میرسیم. خیلی بیشتر ثمره ادبیاتی داره، میدونید که وقتی ما از یه مشتق میخوام تعبیر کنیم، تعبیر بسیط داشته باشیم یا تعبیر مشتق. الان به شما بگن ناطق رو معنا کن، چی میگید؟ میگید شیء له نطق، شخص له نطق، مرکب. یا نه، ناطق رو اینجوری معنا نمی کنی. حالا چجوری صحب کنید؟ بسیط معنا می کنی. به شما بگن عالم رو مثلا تعریف کن، مخصوصا در مورد خدای متعال، میگید ذاتون لحل علم، یا یه تعبیر بسیط میکنید، صحب کنید، بسیطش رو صحب کنید. اجمالا یه مقدار ادبیات ما رو درست میکنه تو صفات باری، معتقداتمون رو درست میکنه. اینه که حالا یه چند روزی هم طول میکشه فضلا وارد بحث اموری میشیم که به قول آقای آخون سزاوار آگاهی برش. لذا ما بحث عوامر رو میذاریم انشاءالله برای روزهای آینده، زود میرسیم چون بنابر تفصیل نداریم. خب اگر نگاه برگه بکنید، 5-9 اموری که آقای خراسانی متصدی بحثش شده در ختم کلام از مسئله مشتق، این 7-8 خط همین مسائلی است که عرض کردم. بعضیا حذف کردن، بعضیا وارد شدن، بعضیا با تفصیل، بعضیا فلان. ما چه کار میکنیم؟ میرسیم به الامر الاول از این شش تا امر، فی بساطت مفهوم المشتق او ترکبهی. آیا مفهوم مشتق مرکبه؟ مثال زدم براتونا، به شما بگن آقا ناطق رو معنا کن، بازش کن، زاهک رو بازش کن، عالم، قادر، کامل، غفور، ودود، هرچه، چجور باید تفسیر کنیم، مرکب یا بسیط؟ خب الامر الاول. اما من یه قولی دادم که اشکالات درس گذشته رو جواب بدم، اشکالات خوبی شده. حالا از آقای حسینی شروع کنیم. ایشون نوشتن که حالا بعد از ابراز محبت نوشتن که ظاهر بیان شما امروز، یعنی دیروز، این بود که اسلام آوردن عابد صنم و وثن برای او صلاحیت و شایستگی ایجاد نمی کنه و چنین مطلبی را نمیتوان از قاعده جب استفاده کرد. ایشون داره حرف منو تکرار میکنه، حرف دیروز ما رو. در حالی که حالا اشکال اینه، اشکال دوست فاضلمون، در حالی که به نظر میرسد اهل تسنن نمیخواهند بگویند قاعده جب شایستگی ایجاد میکنه، بلکه مدعای اونها این است که گناه شرک و ظلمی که شخص در حق خداوند روا داشته به واسطه اسلام آوردن برداشته میشود، گناه برداشته میشه، اما شایستگی خلافت آن سه نفر را به عدله دیگر اثبات میکنن. همین که از این قاعده رفع گناه شرکی که سه نفر در زمان جاهلیت داشتن برداشته بود برای مستدل سنی کفایت میکنن. حالا من یه شوخی با دوستمون بکنم، اگر اونا یک مدافعی، حالا سوال ها نمیخوایم بگیم ایشون اینطوریه، چون ایشون میگه استدلال میکنن، اونا هیچ استدلالی برای لیاقت اونا ندارن، یعنی خود اونا هم وقتی با متائن اونا مواجه میشن مونتا امامتو میارن پایین، شخصو نمیتونن بالا ببرن. دیروز گفتم براتون امامتو میارن پایین. اما راجع به سوال، ببینید قاعده جب بگیم گناه رو میامرزه، یعنی باعث عفو گناه میشه، اما بحث سر این بود که این گناه یعنی عبادت وثن دو تا اثر داره، یکی اثر وضعی و اثر گناه داره، جرم اونو بگیم قاعده جب بر میداره، اما بحث سر این بود که ظلمی مثل عبادت وثن لیاقت رو میگیره و لیاقت با جب بر نمیگرده، لیاقت با جب بر نمیگرده، که دوستمون هم قبول دارن. شما میگید گناه بخشیده میشه، میگیم بخشیده بشه، ما نمیگیم بخشیده نمیشه. اینایی که مشرک بودن وقتی مسلمان میشدن، میدونید که واقعا اگر مسلمان میشدن به معنای واقعی، یعنی واقعا مسلمان منافق نبودن، بله گناهشون بخشیده میشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مال بعد از اسلامه، و الا شرک قبل از اسلام رو بناس بخشیده بشه. اما عبادت وثن یه اثر دیگه هم داشت، اثرش این بود که لیاقت رو ابداً بگید از طرف میگرفت. یادتون میاد یک کلمه ابداً آقای نائینی داشت تو لا ینال ابداً، ما اشکال کردیم که ابداً در آیه نیست، ولی ابداً در روایت بفرمایید هست، همون روایتی که آدرس دادم به برهان البرهان، اونجا ابداً داره. بگذرم. خب ببینیم که یکی از آقایان دیگه، بله اشکال کردن که حالا یه اشکالشون فقهیه، مربوط به فقه، درس بعد عرض میکنم، اما یه اشکالشون در بحث اصول، به نظر شما اصلا جا دارد که حضرت ابراهیم برای شخص ظالمی که توبه کرده درخواست امامت کند؟ نرسیدن عهد خدا به ظالمان نه تنها برای امامت نیست، بلکه کثیری از انبیا داریم که معصومن ولی امام نیستن. درسته، مگر خود حضرت ابراهیم این را نمی داند؟ اصلا شرط لازم امامت مقام عصمت است، نه شرط کافی. دیگه فکر کنم بقیهش ضرورت نداشته دوستمون بنویسن، به هر حال ابراهیم سوال کرد دیگه، یعنی شما میخواد بگید جناب ابراهیم برای مسلمانان توبه کرده هم سوال نکرد؟ خب آیه این دلالتو داره و جناب ابراهیم به هر دلیل این سوال کرد. حالا یا مثلا جناب ابراهیم اون لحظه نمیدانست، بالاخره علم پیامبران هی دائم اضافه میشه دیگه، یعنی میخوام بگم اگر گفتیم نمیدانست وحشت نکنیم، یا به هر دلیلی سوال کرد و من ذریتی، بالاخره این ذریه یا ذریه معصوم مطلقه که بنا شد سوال ابراهیم منحصر نباشه، جواب خدا منحصر باشه. به نظرم اگر دوستمون یه دقت بیشتری بکنن مسئله حل میشه. و اما نکته دیگه ای که من خوشم اومده این سوال رو کردن، خوبه دقت کنید، خیلی جاها به درد میخوره. اگه دقت کردید، من دیروز گفتم شاید مواردی از قاعده جبر حکم سلطانی بوده، عفو سلطانی بوده. میدونید اگر حکم عفو سلطانی باشه دیگه نمیتونیم به عنوان قاعده جبر درست کنیم و بعد ازش در مام استفاده کنیم. حواستون هست؟ مثلا اونجایی که مغیرت ابن شعبه رو پیامبر قصاص نکردن، حالا البته اون چون مسلمان شده بود و اونایی که کشته بود کافر بودن، تکافع در دین نداشتن، بنابر اندیشه مشهورم که وقتی تکافع در دین نباشه قصاص نیست. حالا اگر از این مسئله بگذریم، چون همونجا اگر طرف عادت کنه و تکرار بشه قصاص میشه، بگیم این عفو سلطانی بوده از طرف رسول خدا، لذا نمیتونیم به حساب قاعده جب بذاریم و به حساب قاعده بذاریم. میدونید که برای همه زمانها و مکانها ازش استفاده کنیم. این دوستمون به خوبی فهمیده که لازمه سلطانی یعنی چه، لذا اشکال گرفته. اشکالشو میخونم، دقت کنید. ایشون گفته که در بحث حکم شخصی و سلطانی در تاریخ مواردی داریم که امام علی علیه السلام با دیگران مطابق همین رفتار پیامبر با دیگران برخورد کردن، بر فرض که حکم شخصی و سلطانی باشد. چرا نتوان به موارد مشابه سرایت داد؟ پیامبر الگو هستند، به خصوص برای حاکم شهر یا زعیم. پیروی از این الگو بیش از هر فرد دیگری لازم است. ببینید مستشکل محترم آقا مهدی، ببینید یک افق جدیدی با این سوال تو بحث ها باز میشه. من این افقه رو باز کنم، شاید خود دوستمونن متوجه نبود داره چی کار میکنه، ولی دقت کنید. ببینید اصولا مواردی که پیامبر عظیم الشان، حضرت امیر، امام حسن، حتی اونایی که حکومت نداشتن، امام صادق، امام باقر، میدونید که اینا مواردی حکم سلطانی داشتن، همونی که ما امروزه میگیم حکم حکومتی، حکم سلطانی، حکم ولایی، حکم حکومتی، اینا داشتن. یه بحث قشنگی که هست اینه، آیا میشه از اینها پیروی کرد به عنوان یه الگو یا نه؟ به عنوان یه الگو. مثلا پیامبر در جنگ احد چه کار کردن، در فتح مکه چه کار کردن، اینا جنسش حکم سلطانیه دیگه. عفو کنید، اعدام کنید، اون سه نفر چند نفر رو عفو نکنید، بقیه رو عفو کنید، خانه ابو سفیان بشه خانه عم، اینا همش احکام سلطانی پیامبره. ببینید اینجوری راحت صحبت نکنید. حالا منی که بالاخره میدونید ده ها سال، ده چندین ده هست و این مسائل توقف داشتم، دارم عرض میکنم به دوستی که قاعدتا باید خیلی جوان باشه. ببینید این بحث الگو بودن، ما نمیتونیم 100% انکار کنیم، خب نمیتونیم چشم هم بذاریم آیه بخونیم لکن فی رسول الله اسوه حسنه، بعد چیکار کنیم؟ تمام احکام حکومتی پیامبر رو بخوایم اجرا کنیم، چون احکام حکومتی ببینید تابع اقتضائات و به گمان ما اگر همسانی شرایط، چی دارم میگم؟ اگر همسانی حتی همسویی نمیگم، همسویی به درد نمیخوره، همسویی یعنی مشابهت، همسانی یعنی مماثلت. اگر همسانی شرایط حکم حکومتی معصوم باشه، خب ممکنه کسی الگو بگیره، اما نمیتونه به عنوان یک حکم همیشگی بگه خب رسول خدا الگوان، هر کاری در فلان جنگ کردن منم در همه جنگ ها میکنم. یا بیاد یک کتابی بنویسه به نام حقوق بشر دوستانه، مال اسرا و جنگ، بر اساس رفتارهای پیامبر. مرز دقیقیه علما، نه ردش مطلقا درسته نه مثل این دوستمون درسته، ولذا نمیتونیم حکم سلطانی رو به راحتی قابل الگو گیری بدونیم. قبول دارید بحث سختیه؟ الان بعضی ها مثلا استناد میکنن به برخی جنگ های پیامبر، مثلا دفاعی نبوده، ابتدایی بوده، بعد میخوان بر همین اساس بگن خب پیغمبر الگوه دیگه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، بس ما الان میتونیم جهاد ابتدایی داشته باشیم. خب اگر اینا احکام سلطانی بوده، همسانی شرایط لازمه. اگر اون مصاحبه ما رو تو شوکران بود سال 95، شوکران 95، یه بخشی از اون مصاحبه 70 دقیقه اینه. من اگر تا حالا این مصاحبه رو گوش نکرده باشم، جای شما باشم، حتما میبینم. جالب نیست من اینجور بگم، ولی ما با شما این حرفا رو نداریم دیگه، ما رو شناختید دیگه. اون بحث رو ببینید، همینطور الگو. چنان که یه چیز دیگه بهتون بگم، احکام قضایی امیرالمومنین قابل الگو هست یا نه؟ احکام قضایی، احکام قضایی همون احکام سلطانیه، فقط تو فصل خصومته، همین فرقش همینه. حکم سلطانی با حکم قضایی بلدید که هر دو حکم حکومتیه، حکم سلطانیه، منتها یکی در فصل خصومته، یکی در اینا رو جایی ممکنه نشنویدا، دقت کنید، یکی نه نیست. ما در مقاله‌ای داریم به نام امام علی و فقه، تو دانشنامه امام علی جلد 5، بزنید تو این دستگاه ها شاید بیاد. اون مقاله من وارد شدم که آیا ما میتونیم الگو گیری کنیم یا نه. خب یه شوخی با این دوستمون بکنم، فکر نمی کرد داره خیلی اشکال به این خوبی میکنه. خب خدا حفظ کنه همه شما رو و دوستان رو. دیگه امروز بحثمون طول کشید. نوشتن که فرمودید شعار بودن روایتی فراتر از بحث جبره. آفرین، همینو ما گفتیم دیگه، درسته؟ ما گفتیم اگر قائل به جبرم نشیم، جبر ضعف سند، وقتی شعار بشه دیگه میشیم. حالا نوشتن اگر کسی جبر رو قبول نداره، با شعار بودن روایتی نوشتید که میتونه آن رو بپذیره. سوال، مثل آقای خویی که جبر سند رو قبول ندارن، به این علت است که وثوق به سند رو معتبر میدونن نه وثوق به صدور را. حال کسی که دنبال وثوق به سند است، چگونه به شعار بودن استناد کند که وثوق به صدور رو میرساند؟ خب پس ما چی گفتیم؟ ما همین اشکال رو داریم. بله، یعنی ایشون میخوان بگن که رو مبنای آقای خویی شعار بودن فایده ای نداره. البته بگم به شما، ایشون اصلا به این نکته توجه نداده، نمیگم توجه نکرده، ولی عقیدم اونه، ایشون به این نکته توجه نداده اصلا. ایشون میدونید همه رو یک کاسه کرده، فرموده روایاتی که سند نداره خدا حافظ. ما داریم میگیم نه، این مبناتون رو درست کنید، در شعائر نگید. شما میگید اگر آقای خویی که اینجور میگه، خب بله، خب ما همین داریم میگیم دیگه. بسیار خب، اینم از این. خب خوب جایی تمام شدیم آقایان. فردا برگه رو با دقت، فردای درسی میشه شنبه، شنبه یک شنبه بخونیم. بسیار خوب، حالا انشاءالله که اگر رفتید اعتکاف ما را هم دعا کنید، ما که محرومیم. نمیدونم حوزه چجوریه، شنبه تعطیل، من استنظار نکردم. علل حساب درس بعدیمون، البته فردا هستا، فردا تفسیره، درس بعدیمون علل حساب یک شنبه است، ولی در عین حال به کانال نگاه کنید اگر دیدیم که شنبه، چون من یه مسافرتی احتمالاً داشته باشم، حالا ضعیفه ولی شاید باشه، مثلا شاید به این خاطر شنبه رو، البته ما نمیخوام شما رو اذیت کنیم به خاطر که خودمون مسافرت داریم، ولی علی حال از کانال یه اطلاع بگیرید. ولی خب علل حساب یک شنبه. الحمدلله.
تعبیر از ابراهیم کلی بوده، شاید خدا اومده گفته که به ظالمین نمیرسه، نه اینکه مثلا حالا به این چی قصد داشتیم.
اما حدسی که میزنید اینا قبلا داشتیم، عرض میکردیم، ولو سؤال جناب ابراهیم کلی باشه و سؤال از کبرا باشه، ولی جواب هم از کبراست هم از صغرا، یا به عکسش جواب ابراهیم گفتن از صغرا بوده، مورد بوده، جواب خداوند هم از کبراست هم از صغرا. این درست
گفتم که یه سوال پرسیدن که چون که یعنی حضرت ابراهیم برای کسی که قبلا هم ظالم بوده،
اینا دیگه گذشت دیگه، اگر موافقه بگذرید.
سخنرانی کجاست؟ یه سخنرانی
تا همین زمینه آدرس بگیرد. شما چی؟ فقط بلند
بحث قاعده جمع که شما فرمودید که با سخن درست میشه، اگر اینو بپذیریم تو بحث کلامی هم به شدت به مشکل میخوریم. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اومد همین مقایده رو پذیرفت، از اون وقت گفتش که مقایده مثل هامانه برای فرعون، یعنی دروغه اسلام آوردنش. از اون وقت امیر المؤمنین بعد دوباره درباره اش میگه، بعد کاری درباره امیر المؤمنین.
حالا ببینید، ما اصرار نداریم داستان مغیره رو قبول کنیم، چون اون باید با سند ثابت بشه. بله، با سند نداره که. چی من گفتم دیروز؟ گفتم مرز بذاریم بین قاعده، اصل قاعده و جزئیاتش. حالا اصلا ما این قصه راسته یا دروغه، مثلا حتی شاید میخواستن تطهیر کنن دامن آلوده مغیره را، اون چه میدونه از بنی مروان اصلا بعدن درست کرده باشه. رضا اصراری بر دیگه دفاع نداره.
قاعده ای که این همه با جزئیاتش مشکل داره، میشه به عنوان قاعده توی فقه بپذیریم؟
بله، قاعده که اینقدر مشکل داره، قدر متیقنهاش که دیگه مشکل نداره. شما اگر یک کسی اسلام بیاره، نماز نخونده، روزه نگرفته، حج واجب بوده نرفته، الانم نمیتونه بره، شرب خم کرده، اکل خنزیر کرده، با محارمش چیز کرده، همه اینا میره تو قاعده جمع.
اگر بدون که فقط صرف اسلام آوردن بوده نه چیز دیگه،
با همون صرف اسلام اینا میاد دیگه، با صرف اسلام اینا میاد. شما یک کمی خودتون رو با دلیل تطبیق بدید. دلیل که نمو باش با خود، چه با شما تطبیق
جایی فرمایشی توی تنسیب داشتید، دوتا ایقاد به مرحوم حکیم گرفتید. ایقاد اول که خب ایشون ظاهرا میگه لو کان الوجه فی الوجوب وجوبه، یعنی اساس میگم که اینو فرض چیز دیگه میدونه اصلا. شما میفهمید که اینجا جای حساب نمیرسه، ادله تمام. من متون تو قسمت دومش جا این که فهمید که استصحاب اینجا جا نداره، من یادم تو همون بحثی که کردید استصحاب شما خود استصحاب ایقاد براش ندونستید، یعنی گفتید ارکانش تمامه، هم بقای موضوع رو فهمید مشکل نداره، هم همون تئوری مبنای هستالی اینجا استصحاب حکم مشکل نداره، هم کفایت بیان. فقط ایقادی که فهمید اطلاقات اینجا نوبت به استصحاب نمیشه. من تو الان اینجا که من عرضم اینه تو این قسمت استصحاب با ما فرق میکنه، اونجا استصحاب وقتی میاد با استصحاب تأخیر منافات نداشت، ولی اینجا استصحاب میخواد بگه که شما حکم مشتهر قبلی رو بگیر، ولی اعلم میگه نمیتونی بگیری، باید حتما به اعلم مراجعه کنی. تو فرق اینا اونجا تنافی نبود، استصحاب تأخیر با استصحاب حکم مختار مشکل نداره، ولی اینجا منافاته. اینجا اگر ما قاعده عقلی رو، همون تعیین و تأخیر، قاعده عقلی رو، قاعده عقلی میگه حتما اعلم، استصحاب میگه حتما حکم مختار، اینا با هم قابل جمع هستن.
بین استصحاب و قاعده عقلی ما اول باید استصحاب رو درست کنیم یا نه؟
بله.
ببینید یه نوع مصادره است تو کلام آقای حکیم. اشکال دوم ما اینه که شما استصحاب رو درست کنید، بعد بگید منافات داره با اصل عقلی و چون این شرعی و عقلی این مقدمه. با وجود اعلم بودن ثانی شما چطور میخواد استصحاب کنید حجیت نظر مشهد اول رو؟ درصد یه غیر اعلم بودن ما قبول نگردیم، حالا قبول میکنیم؟
شما از فرض آقای حکیم خارج نشدیم؟ ایشون فرض میگه اگر دلیل باشد همین اشتغال، نه این که میفرمایید
اگر غلط،
یعنی اختلاف از فرضی میشه دیگه؟
نه فرضی هم نمیشه، فرضی هم نمیشه، چون یعنی یه فرضیه که هیچ کی نمیتونه ملتزم بشه، یه فرضیه که هیچ کی نمیتونه ملتزم بشه. یه حالا میخواد بس باشه دیگه. عزت
استاد ببخشید
بلندتر آرزو
شما عزت عالی در مورد بحث در مورد مسئولیت مدنی فرمودید که استناد، ولی فرمودید واقع استناد نه استناد عرفی.
کجا گفتم؟ تو اون همایه
توی بحث، یعنی از تو استاد تو سخنرانی هایی که از رو شنیدیم و کلن اینجا هم حضرت استاد یه بار من سوال کردم.
بله خب
حضرت استاد چه تفاوتی یعنی چه مصداق خارجی شما برای بحث استناد عرفی یا که ما واقع استناد رو بدونیم چه اثر خارجی داره که ما بگیم یکی بگی استناد عرفی شما میفرمایید واقع استناد؟
دو تا جواب. یک، هیچ اثر نداره، ولی باید درست بگیم یا نه؟ اصلا هیچ اثر هم نداره، هیچ هم اثر هم نداره، ولی باید درست بگیم، ادبیاتمون باید درست باشه. اونی که میگه مرجع در تطبیق عرفه، تا اونی که میگه مرجع در تطبیق واقعه، فرض کنید هیچ جام اینا فرق نکنه، باید درست تعبیر کنه. این اولا. ثانیا
تعجب خیلی ثمره داره.
بله حالا این دومیشه. عرف وقتی شما پای عرف رو کشیدید وسط، خیلی وقتا یا عرف مطابقت با واقع نداره یا نمیدونیم داره یا نداره. چون اگر عرف معیاره، خب عرف آقایی که میگم مرجع در تطبیق عرفه، شما تو تمام موارد دیگه عرفه دیگه، عرف فرسخ و کر را اینا دیگه همین. اما وقتی شد واقع ما سراغ عرف نمیریم، میریم سراغ دقیق. لذا ما نهاد دقت میاریم. واقع چون باید یه جوری بگیم نهاد دقت. حالا این نهاد دقت اگر ساخ با عرف میسازه، نساخ نهاد دقت.
حضرت استاد یک مثالی میزنید؟
همین دارم مثال میزنم، به کر رو، به فرسخ و به مریضی و چه مثال بزنم؟ همینا دارم مردم شوخی میکنم، مثال میزنم. شما در فرسخ و کر به عرف مراجعه میکنید، عرف میگه اینجا تا مثلا فلان جا 4 فرسخ نمیت کرده، ولی میگه عرف بازار میگه. اگه عرف پس میگه قبوله، میگه قبوله، میگه نه نه. جالب هم هست میدونید، اینا چون گوه رو گیرا اومدن گفتن در مقادیر و مساحات نمیگیم. چرا نمیگید؟ اگر مبناتونه بگید. مش میگونید چی میگم؟ یا گفتن ما عرف مسامع رو نمیگیم، عرف دقیق رو میگیم. عرف دقیق همون نهاد دقت میشه.
انصافا بحث بحث پر ثمر و خوبی
است. اما مثال فرمودید که مثلا دو شخص به سمت یک نفری تیر پرتاب میکنن، یکی زودتر. حضرت استاد این مثال، مثلا آدم این مثال بزنه میگن شما مثلا ببخشید حضرت استاد، عذر میخوام من خودم رو میگم، یه جایی برم این مثال بزنم، میگن یه مثال دیگه. آخه این مثال مثلا چه اتفاق میفته اصلا تو جامعه؟
هر بنده داریم، هر بنده داشتیم. این سوال از آقای یوسف مدنی شده، ایشون جواب داره. هر بنده بوده قوه قضاییه، توجه میکنید؟ اینا رو بذارید به عهده کسی که خریت کاره و تو این پرونده ها هر سر و کار داره. اینا یه مثال، اینم شد اشکال که اون مثالتون کم اتفاق میفته. ببخشید شما برای یه مثال بزن خوبی داره، ولی اونه دیگه. دیگه بس
ببخشید از این استاد آزمون.
زا وجوه هی به هی که فرموده یه قیدی به نظرم این تش باید بشه. البته سریع اشاره نه، سریع اشاره نه فرموده. این که نباید به لعب برسه دیگه. این که فرموده ده جواب وجوه هی به هی، اینو البته بگم سر دست، من احساس کنم خیلی روشن بیان نشد. نهایت باید این قید باشه که این نباید به لعبه به امر مولا برسه، چون شما مطلقا فضیه گفتید این نباید به جایی برسه که، چون عرفیه دیگه، لعبه به امر مولا نباید، یا حداقل اطمینان مکلف.
حالا اگر لعبه به امر مولا شد، رجوعش غیر جائزه و لذا نظر مرشد اون اعتبار نداره، چون داره لعبه. یا نه اون سرجاشه، فقط این وسط داره گناه میکنه و الا کارش درسته.
یعنی وجوب و مطلقه بفهمید مطلقه بگید این عنوان از
عنوانی. خب اگر از همون مرشد اول هم مثلا حالا میکنه که لعب باشه، حالا مورد نداره مثلا. خب من اینو بگم امروز خوبه.
یعنی میشه واجه مثلا که مثلا تو نماز به نامحرم نگاه میکنه، دو تا چیز جداست که حکم خودش جداست. آقا میگن میخواید اگه همراه
شما باشه دیگه خیالمون راحت باشه، مثلا تو جیبتون باشه همیشه دیگه.
آقا میخواید نگید، بگه بفهمید
نه میخواید چیه. حالا خدا همین حالا شما طرف حساب داره تو جیبتون دیگه.
نه 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 ن